مهمترین رویدادها از پایان گرد همایی حافظان مؤسسات بیت لحظان در آبادان تا پیچیدن عطر شهدا در ایران اسلامی و بررسی ویژگی‌های دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در گفتگوی خبری امروز با حضور استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین محمد علی منصوریان دامغانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهریشان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر. اختتامیه همایش حافظان قرآن کریم در آبادان، این گرد همایی دو روزه با حضور 300 حافظ کل و حدود 150 حافظ اجزاء مختلف قرآن کریم از شعبات مؤسسات بیت الاحزان در استان خوزستان برگزار شد. در حاشیه این همایش از 14 مدرس و فعال قرآنی استان هم قدردانی شد. دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با برخی مراجع اعزام تقلید و علما، نقطه مشترک رهنمودهای حضرات آیات نوری همدانی، علوی گرگانی و تولیت‌های حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اهتمام و دقت در معیشت مردم و اقتصاد کشور بود. ودا با عالم جلیل القدر آیت الله حاج سید رضی شیرازی، مراسم تشییع از دقایقی قبل از مسجد شفای یوسف آباد تهران آغاز شده است و قرار پیکران مرحوم در نجف اشرف تدفین شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با صدور پیامی درگذشت این عالم بزرگوار را تسلیت گفتند. و شهدا حدیث ماندگار پایداری و فداکاری، کنگره بزرگداشت 3000 شهید استان ایلام روز گذشته با انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران این کنگره برگزار شد. بزرگداشت 100مین سال روز شهادت میرزا کوچک جنگلی رهبر نهضت جنگل در مصلای رشت، گرامیداشت شهید سرلشکر استوار محمود آبادی و 73 شهید مدافع حرم استان فارس در شیراز، ودا با پیکر شهید بیات مدافع حرم در منطقه 17 تهران و تشییع پیکر ستوان یکم رضایی در شاهرود فضای ایران اسلامی را بار دیگر معطر کرد. سه‌شنبه هفته آینده 16 آذر روز دانشجوست. به راستی ویژگی‌های دانشجوی تراز انقلاب اسلامی چیست و دانشجوی مسلمان چه سهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی داره؟ همراه ما باشید با گفتگو خبری امروز که با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی منصوریان دامغانی استاد محترم حوزه و دانشگاه تقدیم حضورتون میشه. حاجی منصوریان سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب به پیشگاه نورانی امام عصر ارواحنا فدا. عرض ادب و سلام خدمت بینندگان شبکه قرآن و معارف و رادیو قرآن که پیگیر هستن و همچنین خدمت شما و همه دست‌اندرکاران در خدمتتون هستیم.
ان شاء الله شما هستیم اجازه
بحث مفیدی باشه.
ممنون از محبتتون. خب حاج منصوریان، ما صحبت اصلی ما همونطوری که اعلام کردیم روز گذشته هم در واقع در اون تیزر و آنونسا پخش شدهش، بحث دانشجوی تراز انقلاب اسلامی هست به مناسبت 16 آذر که هفته آینده. به نظر میاد که قبل از که ما بپردازیم به خود دانشجوی تراز انقلاب اسلامی، این بحث موضوع تمدن نوین اسلامی مهمه و اینه که هر کسی هر نهادی چه سهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی داره. در خدمتتون هست.
سلامت باشید. ما بله همطور که شما میفرمایید قبل از اینکه بخوایم سهم هر نهاد، سازمان، گروه، افراد و جریانات رو در تحقق تمدن نوین اسلامی بفهمیم، اول باید تمدن رو تعریف کنیم،
درست
نظریه پردازی کنیم بر اساس قرائت امامین انقلاب. که وقتی امام رضوان الله علیه میفرمودن تمدن یا رهبر معظم امام حاضر میفرمایند تمدن، منظور چیه؟ به دنبال چی هستیم؟ حالا من یه نظریه پردازی مختصر رو خدمت عزیزان عرض میکنم که بعد تطبیقش میدم با نظریه پردازی که رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم داشتن.
حتی سوالات ما زیادی که انشالله برسیم
انشالله. ببینید یک نهضت به عنوان یک حرکت بلند مدت که در یک جامعه بشری میتونه اتفاق بیفته، خب اول با یک قیام آغاز میشه. یعنی یک جامعه میاد نسبت به فضای موجود اعلان نارضایتی میکنه که خب حالا بخوام تطبیقی بیایم جلو، مثلا سال 42 در ایران
درست
یک قیامی آغاز شده، قیام 15 خردادی آغاز شده، یک رهبری وسط میدان آمده و شروع کرده به شرایط موجود بنابر مبانی که از قرآن و اهل بیت داره معترض شدن. این قیام ممکنه تبدیل به یک انقلاب بشه. یعنی چی؟ یعنی بدنه اجتماعی رو هم با خودش بیاره توی صحنه.
درست.
که سال 56 در ایران این اتفاق افتاده دیگه. بدنه اجتماعی هم اومده و میگه این نظام موجود باید بره کنار.
که ثمره شد 57.
57 تغییر نظامه. و تبیین نظام جدید و استقرار نظام جدید در قالب قانون اساسیه.
مثلا امروز روز تصویب قانون اساسیه.
امروز.
بله امروز. بله.
که مرحله سوم میشه پس مرحله نظام. مرحله اول قیام، مرحله دوم انقلاب، مرحله سوم میشه نظام. در نظام سازی قانون نوشته میشه، قانون اساسی نوشته میشه، سازمان ها مشخص میشن، قدرت تقسیم میشه، ساز و کار. مثلا ما شدیم جمهوری اسلامی.
درست.
از اینجا به بعد بس حالا اجرای قانونه، اجرای این در واقع زحماتی که کشیده شده به نحو خارجیه. اینجا مرحله چهارمی رو میشه تصور کرد به نام دولت. به هر میزانی که اون قانونی که ما نوشتیم در جامعه پیاده بشه توسط اون سازمان ها، نهادها، میگیم دولت داره شکل میگیره. این دولت به همراه اون بدنه اجتماعی زمانی که فضای جامعه رو به سمت اون اهداف حرکت بده میشه جامعه، جامعه اسلامی که توی افواه السن گفته میشه. بعد اینها مقدمه میشه برای یک حرکت بزرگتر به نام تمدن.
یعنی پنجمین مرحله در واقع تمدن،
تمدن میشه ششمین مرحله. ششمین. طبق این نظریه پردازی
جامعه شد پنجمین مرحله،
جامعه میشه پنجم. بله طبق این سیری که خدمتتون داریم عرض میکنیم. حالا تمدن یعنی چی؟ زمانی که این جامعه ما یا این نظام ما در سه عرصه، در سه بعد کلان،
بله
خب اونا هم با هم ارتباط دارن هم زیر شاخه دارن،
دقیقا
فرهنگ، اقتصاد و سیاست. یه مثلث در نظر بگیرید، بله. فرهنگ، اقتصاد و سیاست. زمانی که در این سه ضلع اون نظام، اون جامعه به دو ویژگی برسه، استقلال، پیشرفت، این میشه تمدن. و این رسیدن درصدیه نه صفر و یکی. یعنی نیست که بگیم یا تمدن داریم یا نداریم، نه، چون باید ساخته بشه. ما در یه عرصه 10% به مرزهای تمدن رسیدیم، نزدیک شدیم، در یه عرصه 50%. یعنی در فرهنگ مستقل بشیم، پیشرفت بکنیم.
در اقتصاد،
مستقل بشیم، پیشرفت بکنیم. در سیاست خب ببین مثلا ما در سیاست مستقلیم. به چه معنا؟ به این معنا که خودمون انتخاب میکنیم، خودمون تعیین میکنیم با یه سازوکاری. اما تو عرصه پیشرفتش مسئله داریم. گاهی اوقات خوب انتخاب نمیکنیم. جو میگیرتمون. رسانه‌های غربی، شرقی، داخلی، نفوذ، غیر ما رو بازی میده. هم استقلال هم پیشرفت. در حوزه فرهنگ استقلال یعنی چی؟ یعنی رجوع کنیم به مبانی اطاعت به مبانی قرآن، میگیم اسلام دیگه، داریم جامعه اسلامی. علوم انسانیمون چی میگه؟ اینو پوشش برای ما درسته، اینو ارتباط برای ما درسته. حالا بحثای سبک زندگی که رهبر معظم انقلاب فرمودن، یعنی مستقل بشیم، برگردیم به زیربنای فکری خودمون، به اساس دین خودمون، در حوزه فردی، در حوزه اجتماعی، بعد رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم، جلو بریم، بتونیم الگو بدیم. به این میگیم تمدن.
حالا تمدن برای چی هستش؟
خب حالا این رو عزیزان عنایت بکنن، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم که میتونیم به سه بخش اون بیانیه رو تقسیم به سه بخش کلی تقسیم بکنیم،
بعدش بفهمید، بله،
که بخش اولش مقدمات و در واقع بیان هدف یا اهداف این نهضت و انقلاب هست و بخش دوم در واقع عرصه هایی است که ما باهاش درگیر هستیم یا چالش هایی داشتیم و چقدر پیشرفت کردیم، چقدر پیشرفت نکردیم، و بخش سوم هم پیشنهادات و به نوعی نسخه هایی است که باید تو اون عرصه ها جامعه ما، مسئولین ما، سازمان ها، نهادها، اینها استفاده برسن به اون در واقع تمدن. توی این بیانیه، تو بخش اول، تو بحث مقدمه، ایشون میگن برای چی انقلاب کردیم؟ این نهضت، این انقلاب برای چیه؟
برای اهداف اسلام پیاده بشه.
خب ببینید ایشون چه جوری تعبیر میکنه. میفرماد آرمان بزرگ این انقلاب رسیدن به تمدن نوین اسلامی و و این و که خیلی جوابش توجه نشده.
من پرسنال برای چیه تمدن؟
آرمان بزرگ انقلاب رسیدن به تمدن نوین اسلامی و نزدیک شدن به آمادگی برای ظهور ولایت عظما، یعنی وجود نازنین امام عصر ارواح اونا فدا. شما به بیانات امام راحل عظیم‌الشأن مراجعه کنید، میگه برای چی ما انقلاب داریم میکنیم؟ خب که یه حاکم دیگه میتونه بیاد خیلی کارا رو تو جامعه ما انجام بده. ما امروز داریم دور خودمون متاسفانه یه جایی میچرخیم، یادمون رفته انقلاب برای چی اتفاق افتاده. حالا نفوذی ها، سوء تدبیر ها، هر چی، اونو شو کار ندارم. انقلاب اتفاق افتاده، نظام سیاسی عوض شده، زمینه های تمدن که این تمدن میشه مقدمه
ظهور
ولایت عظمای امام زمان ارواحنا بده، خب عنایت بشه. خب ما قراره چی کار بکنیم؟ داریم چی کار میکنیم؟
این مهمه که بدونم. حالا این سوالی که من کردم، همین که سهم هر کد از ما چی اینجوری در واقع در اینجا چطوری مشخص میشود؟
بنده نزدیک به 40 خورده‌ای همایش و جلسه و نمیدونم نشست و اینها توی این دو سه سالی که بحث بیانیه گام دوم مطرح شده توفیق داشتم سخنرانی کردم، نظریه پردازی کردم. خب اون همایش، اون نشست عنوان میده، عنوان مقاله میده،
بله،
عنوان تحقیق میده، میگه خب این شاخص ها رو میخوایم توی همایشمون گفتگو بکنیم بر اساس بیانیه گام دوم.
تو چه جمعی سخنرانی داشتی؟
حوزه دانشگاه، نهادها، وزارت خونه ها، هیئات، سازمان ها، مختلف
جایی که میتونه روش کار بکنه. همه جا
آجای قصری زاده، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، یه موردش در مورد امام زمان نداشت که بگه انقلاب اسلامی و ظهور، بگه تمدن اسلامی و ظهور، و این درده. همه چی داشت،
اما هدف قایی اصلا گم
شده
بود.
گم شده.
عجب.
امام زمان نیست، نیست یعنی تو هدف نیست. تمدن و اقتصاد، درسته، یکی از اون سه ضلعه، تمدن و سیاست، به مناسبت سیاست داخلی، سیاست و درسته،
بله،
ولی اونجا فصل زده باشه. حالا اونایی که من توفیق داشتم، تمدن اسلامی و ظهور، بیانیه گام دوم و امام نداشت. خب همین میشه که ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. خب بیانی که شما فرمودید، خب ما نمیدونیم الان هر سازمانی، هر نهادی، هر
شخصی هستن
مأموریتش الان تو این سیستم عامل چیه. این که گفتم تطبیق بدم با بیان رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، آقا میفرمایند ما برای اینکه این مسیر درست طی کنیم باید سه مرحله رو طی کنیم: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی. بعد هفت تا عرصه رو مقابل دیدگان باز میکنه. الان رهبر انقلاب گاهی اوقات تو سطوحی ورود میکنن که باید دیگران بیان اونجا نظریه پردازی کنند، چون نظریه پردازی نمیشه. نمیدونم شورای انقلاب فرهنگی باید این کارو بکنه، اون دبیرخونه اسلامی ایرانی پیشرفت باید این کارو بکنه که سهم ها تعیین بشه. ماموریت صدا و سیما چیه؟ ما الان تو صدا و سیما بنده به اندازه خودم که رجوع کردم،
کلا رسانه ها اینجا واقعا چه
رسانه ها چقدر تمدن اسلامی رو تبیین کردن؟ شعار نه، این که
موردی بوده ها بحثا با، ولی به نظر جزیره گونه بوده،
هدفمند. بعد نسبتش با ظهور امام زمان، بله ما در مورد امام زمان حتما جمعه
خیلی
صبح خیلی برنامه
هست.
پس ما اگر میخوایم برسیم، حالا چون روز دانشجو هست و وحدت حضور دانشگاه رو پیش رو داریم،
سهم دانشجو رو ما اینجا بررسی بکنیم،
سهم حوزه اصلا چیه؟ باید مشخص بشه حوزه تو چه عرصه‌ای باید ورود بکنه. مشخص نیست. این که رهبری مطالبه میکنه یه حرفه، این که به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی مشخص باشه آقای طلبه وظیفه تو چیه، آقای دانشجو وظیفه تو چیه، آقای نهادهای حوزوی، نهادهای دانشگاهی، نهادهای علمی، نهادهای اجرایی، نهادهای نظامی، رهبری داره خودش پیش میبره، یعنی داره میکشه مسئله رو. متاسفانه به نظر من، حالا سواد من، اون چیزی که تو عالم خارج دارم میبینم، اون عرصه هایی که باید بیاد این تئوری پردازی یا تبیین بشه نمیشه یا کم رنگ. لذا حالا ما تمدن فهمیدیم در حد همین چند دقیقه که حالا فرصت داشتیم تو این زمان خدمت عزیزان باشیم.
خب
حالا بگیم هر کی وظیفش چیه. حالا وظیفه دانشجوی تراز ما چیه؟ ببینید تراز انقلاب اسلامی که میگیم، یعنی همون تراز تمدن دیگه، چون اون انقلاب در سیر تمدن. اینی که عرض میکنیم، خب حالا وجهه مقابل ما دانشجوه، طلبه هم همینه، گروه های مختلف هم همینن.
حالا لازم مناسبت هم همش افتاده توی مامون 27 و حاضر هم روز وحدت وضع دانشگاه است.
دانشجوی ما حالا تو هر رشته داره درس میخونه، نسبتش و سهمش با تمدن چیه؟
بله،
یه بحث اندیشه‌ای و نظری رو باید براش تبیین بکنیم، یه بحث اجرایی و عملی، یعنی تئوری عملی.
درسته.
اندیشه و نظر و در کنارش مسئله عمل و اجرا.
بله.
ببینید در بحث نظری یا تئوری، دانشجوی ما باید سه چیزو بفهمه در این بحث تمدن و ظهور امام زمان.
در بخش نظری سه چیز رو باید
خوب بفهمه.
چه اون سه تا؟
اول باید اهداف این انقلاب و تمدن رو خوب بفهمه، همون بحث ظهور امام عصر با هنافدا و زمین سازی. ما الان توی فضای دانشجوییمون، توی فضای حوزویمون، توی فضای رسانمون، توی فضای وزارت ارشادمون، توی فضای مساجدمون، گفتمان ما چیه؟ خب وقتی هدف مشخص بشه، من متوجه اون هدف باشم، گفتمانم اونوری جهت پیدا میکنه. ما الان تو حیات خودمون گفتمانمون باید قالبیتش با مهدویت بشه یا با نهضت حسینی باشه. الان شما بفرمایید الان من سوال میکنم، حالا کار برعکس
با مهدویت باید باشه که برسه موضوع،
ولی بیشتر گفتمان حیات ما کربلاست. کربلا مقدمه است و ما اینو توی وقت نظامواره معرفتی خودمون میگیم کسی میخواد امام زمان رو یاری بده باید به کربلا نگاه کنه، کربلا یاد بگیره. ولی ما تو کربلا موندیم. یعنی مثل عرض میکنم، اگر یک نیروی انقلابی کارآمد حوزوی دانشجوی یه اربعین الان نتونه بره، انگار همه عالمش رو از دست داده. خیلی مهمه اربعین، اما کدوم اربعین در تمدن اسلامی اثر داره؟ تمدن اسلامی اونجا اربعین درش اثر داره که این اربعین شما رو به مهدویت ترسال بکنه. گفتمان مجامع مذهبی ما هم خیلی جاها مهدویت و امام زمان
خود بحث نیست. امام حسین علیه السلام که شما اشاره فرمودید و ما اینجا بحثای متعددی داشتیم با دوستان کارشناس، بیشتر اون بحث شعور حسینی مطرحه تو این حیات تا اینکه بخواد اون شعوره باشه. بازم اینا خودش یه نکته در واقع میشه قابل پرداز
باید منتج به شعور بشه
دقیقا.
ولی مسئله اینجاست که چون دور خودمون میچرخیم ببینید دارم میگم سه چیزا باید دانشجوی ما طلبه ما بدونه در تمدن سازی،
فهمیدن اهداف،
اول اهدافو بفهمه ما دارم چی کار میکنیم، مثلا قرار چی بشه، برای چی انقلاب شده.
دقیقا.
دوم نظام مسائل این انقلاب و تمدن رو بفهمه. الان نظام مسائل ما، مسائلی که باید بریم گره ها رو باز کنیم تا راه باز شه، اون سیر جامعه به تمدن منجر بشه چیه؟ الان مثلا من یکی دوتا مثال میزنم.
الان
نظام مسائل جامعه ما برای اینکه ما به تمدن برسیم در اون عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست، مثلا یکی بحث عدالت خواهیه. اینکه نظام مسائل ماست. خب ما از دانشجو و طلبه چه انتظاری داریم؟ بیاد تو حوزه عدالت نظریه پردازی کنه، صحبت بکنه، مطالبه بکنه. اما چون خوب همین عدالت تبیین نشده، یه جای افراط میشه، یه جای تفریط میشه، بعد رهبری باید بیاد تذکر بده بگه آقا تو اثبات نشده ورود نکنید. خب چرا باید ما از رهبری خرج بکنیم؟ چرا باید کار به اونجا برسه؟ چون این نظام مسائل هم تبیین لازم داره. حالا اون اتاق فکری من نمیدونم، باز عرض میکنم، شورای عالی انقلاب فرهنگیه در این نظام، اون دبیرخونه الگوی اسلامی رو، اینو من نمیتونم حرفی بزنم، ولی بعد بیا تبیین بکنه سرفصل‌های آموزشی ما، سرفصل‌های دانشگاه‌های ما.
اینکه الان بحث علوم انسانی اسلامی مطرح هستش، بله. چقدر علوم انسانیمون اسلامی هست؟ این خودش یه خلأ واقعا جدی است.
بعد مطالبه بکنیم آقای مسئول شما اینو تبیین کن، بعد از اون قرارگاهش مثلا حوزه دانشگاه نهادهایی که مطالبه کن. من معتقدم رهبر انقلاب داره یه تنه میکشه کار رو. دقت بکن، یعنی این که میگم، یعنی کار به اون عرصه تشکیلاتی نرسیده،
یعنی رو سطح کارا اینجوری که من متوجه شدم
ایشون داره
نبوده ایشون... کارا
نه، یه جاهایی خود ایشون نظریه پردازی کردن،
خودشون نمیگم یا دیگران هم در واقع این کارو انجام دادن،
دیگران هم اومدن نظریه پردازی کردن، اجرایی کردن، ولی به سطح کار تشکیلاتی نرسیده که هر کی بدونه چی کار است.
دانشجو مشخص
دانشجو من بدونه سهمش چیه. حالا من به عنوان یه طلبه مدرس دارم یه نظریه پردازی میکنم بر اساس محور گفتگوی امروز شما،
بله.
یکی بعد دانشجوی من اهداف این انقلاب و تمدن خوب بدونه، دوم بعد نظام مسائلش تشخیص داده بشه، یکیش عدالت، مثلا یکی دیگر نظام مسائل بحث مصرفه، مصرفگراییه، کالای ایرانی. الان ما چقدر واقعا رهبری میاد نظام مسائل برای ما تعیین میکنه، ما چقدر تو کالای ایرانی اهتمام داریم؟ میگم حالا من که نه، حالا همسایه‌ام بذار ایرانی اصرف کنه، من
که دارم فعلا.
اون یکی امیرالمومنین میفرماد چرا میندازی گردن همسایه‌ات؟ میگم بیا بریم بجنگی، فتواکلتم و تخاذلتم. میگی اون یکی بره، آقا جهاد شهید داره، رسوندن جامعه به کالای ایرانی حتما هزینه داره، حتما شما یه سری کالا میگید که مشکل داره، ولی فتواکلتم و تخاذلتم میندازی بعد، بذار اون یکی بگیره. بذار اگر نظام مسائل مشخص بشه و تعریف بشه و آثارش و هزینه هاش هم تعیین بشه، اینم دو. سوم روش هاست. خب حالا ما میخوایم تو این نظام مسائل بر اساس اون اهداف ورود بکنیم، با چه روشی ورود کنیم، با چه بیانی ورود کنیم؟ ما حالا میخوایم عدالت طلبی کنیم، یه جاهایی با یه روش های عمل میکنیم که اصلا چشو کور میکنیم. عدالت طلبی داریم میکنیم ما، ولی حیثیت رو از بین میبریم، از اون طرف هم یه ده اصلا صداشون در نمیاد، چون روش ها هم تبیین نشده. که باز البته اینجا من وقتی میگم دانشجوی ما باید این رو بدونه، باز اشکال اصلی رو متوجه اون هسته مرکزی میکنم
عقبه اونجا
که هست. اونجا باید اینها رو تبیین بکنه. این یه جهت بحث آقای قصدی زاده،
این نظری بوده،
این بحث نظریشه. تو بحث
پس تو نظری شد که فهمیدن اهداف انقلاب و تمدن،
بله.
دومی شد نظام مسائل رو بفهمه و سوم شد شناخت روش ها. درسته؟
شناخت روش ها. خب. بله.
حالا تو بحث عملی،
دانشجوی ما باید یک عملگرای تکلیفگرا باشه.
اولا از حدود شهر این خود اقدام بکن، این میشه دید.
ببینید اولا باید اهل عمل باشه،
درست.
جهادی عمل بکنه، توی صحنه باشه. من میخوام استکبار ستیزی کنم، تو خونم نشستم شعار میدم. یه چیزی هست تو خونه نشسته، 22 بهمن معمولا طنز میفرستن، طرف تو خونه نشسته داره شعار میده. 22 بهمن عرصه اجتماعی، باید توی صحنه. دانشجوی من باید عملگرا باشه، طلبه من باید عملگرا باشه، ولی با شاخص تکلیف گرایی. یعنی چی؟ یعنی اولا من چه هنری دارم، چه استعدادی دارم، چه توان علمی دارم و تو چه سطحی هستم. تو چه سطحی هستم باید ورود بکنم و حرف بزنم. گاهی اوقات ببینید مطالبه گری یک امر ممدوحیه، ولی مطالبه تو چه سطحی؟ طرف عزیز، عدالت خواه، آرمانگراه، اما تو سطحی ورود میکنه که اصلا سطحشون سطح نیست. سطح مرجعیت، سطح مرجعیت مبانی اجتهاد شیعه است. من یه طلبه هم. وقتی یک مرجع تقلید عادل یک توصیه‌ای به سران نظام میکنه، من تو اون سطحی نیستم که اصلا بخوام تو اون مبانی ورود بکنم. من سطح خودم هم. بله میتونم نقد بکنم، نمیتونم حمله بکنم. که ما عملگرا هستیم که باید باشیم، اما متاسفانه خیلی جا حدود رو نمیشناسیم.
نقدم نقد سودمند باید باشه دیگه، مخربانه نباید باشه، درست میگم؟
بله، ما فرض رو اصلا بریم میگیریم که خوب ورود کنیم. اما تو چه حدودی باید ورود کنیم؟ حدی که حد منه.
دقیقا
اون جایی که جای منه.
بله،
اون جایی که من عملگرا تکلیفمه. مثلا میاد به من میگه آقا شما چرا در فلان عرصه ورود نمی کنید؟ من برای شما یه مثال عینی بزنم. امروز الان 3-4 تا استان ما درگیر مسئله آبن، درسته؟
بله.
حالا خوشسالی هست، تمهیدات غلطی چینده شده نشده و بعد ده خوف فاکتور
مشکل موجود هست.
خب آقا فلان استان، فلان استان، 4 تا استان. بعد من به عنوان حالا یه طلبه‌ای که حالا تدریس دارم، یعنی آقا مثلا توی این معضل شما کجایید؟ شما طلبه ها کجایید؟ یا شما اساتید دانشگاه کجایید؟ میگم برادر من اول تبیین کن مسئله رو. مثلا نمیدونم مسئله چیه؟ من نمیدونم؟ نه، عمده ما نمیدونیم چیه. شما با یه فایل صوتی تقطیع شده از 40 دقیقه به 2 دقیقه بخوای همه مطلب بفهمی، بعد رو اون میری مانور میدی. اینکه نشد عدالت خواهی که، اینکه نشد آرمانگرایی که، اینکه نشد تمدن که. شما اول موضوع رو تبیین بکن، بعد بیا بگو سهم فلان گروه فلان نهاد. میگه نه همه باید این حرفو بزنن. این که نشد که. من باید اون وقت، حالا من آیا اصلا نسبت به این موضوع تکلیف دارم یا ندارم؟ من ممکنه یه عرصه‌ای برام تعریف شده باشه، یه سطحی برام تعریف شده باشه که اون سطح
دو دقیقه بشه.
بله، اون سطح من تکلیفی که برام من تعیین میکنه جهتش با اون مثلا مطالبه خاص اجتماعی متفاوت باشه. همه ما دنبال عدالتیم، تردیدی نیست. لیقوم الناس بالقسط، اصلا جز شعارهای ماست، تو قانون اساسی ما اومده. اصلا کسی به این قائل نباشه انقلابی نیست. این پیش فرض اصل موضوع است.
بس شما نافی نیست که هر کسی آقا بگه من چون حالا اینجاست باید بکشم کنار. نه، در حد خودت اقدامتو بکن.
خب
اینکه نگه بشین،
ولی بعد از تبیین مسئله.
بله،
خیلی خود مسئولین تو مثلا بعضی از این معضلات که حالا از سابق پیش اومده، الان مثلا دوره گروه جدیدی اومدن، عزیزان جدید، خب اصلا بزنید مسئله چی هست. مسئله رو تبیین بکنید. بعد این وسط اتفاقی که داره میفته، در واقع یک اتفاق ناگوار و دردناکی که داره میفته اینه که ما به دلیل اینکه عرصه رو نمیشناسیم، صحنه رو نمیشناسیم، تبیین برامون نشده یا خودمون به دنبالش نبودیم، خیلی جاها هیجانی وارد میشیم، احساسی وارد میشیم. مسئله بعد مثلا خیلی موارد پیش اومده، اخبار میاد. خب من فهم این نظام مسائل ماست، عدالت نظام مسائل ماست، تردیدی نیست، خیلی چیزا نظام مسائل ماست. بعد مثلا یه آقای یه جمله گفته، سرشو زدن، اونورشو زدن، کمش کردن، زیادش، بعد یه دفعه یه موزل اجتماعی درست میشه. حالا ما اومدیم این ور نظام مسائل
تصبح الان ما فعلتم نادمی.
ما اومدیم این ور داستان درست کنیم، 4 تا مسئله جدید درست میکنیم. یا مثلا رفتیم توی همایشی که این همایش موضوعش موضوع الفه، این موضوع الف رو به زور میخوایم به اون موضوع پیوند بزنیم، فضا رو هم به هم میزنیم.
دقیقا.
باید چه بکنیم؟ باید اهداف رو تبیین بکنیم برای دانشجومون، برای طلبمون، نظام مسائل رو بشناسیم و درست تعریف بکنیم، بعد روش‌های متناسب بر اساس همون